أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 92 جلسه از مجموعه جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در روایتی است از وجود مقدس امام سجاد سلام الله علیه که حضرت به گفتگویی میان جناب موسی و حضرت حق متعال اشاره فرمودند. خدای متعال فرمود: ای موسی، محبت مرا به سوی بندگانم جلب کن و مرا بشناسان و محبوب خلقم قرار ده و محبت آنان را نیز به سوی من جلب کن. جناب موسی عرضه کرد: برای ایجاد چنین محبتی که به عبارتی متبادل باشد، یعنی هم خدای متعال و هم مخلوقات نسبت به هم محبت ببرزند، محبت خدا یعنی مشمول رحمت خدا قرار گرفتن، یعنی مورد عنایت خدا قرار گرفتن، یعنی از نعمات پروردگار بیش از پیش بهره مند شدن. محبت مخلوق نسبت به خدا هم ابراز محبت و شوق نسبت به حق متعال است. خدا را دوست دارد، خدا را صاحب لطف نسبت به خودش می‌بینه، و هم موجب همت مضاعف در بندگی نسبت به این خدای مهربان می‌شود. حالا حق متعال در این روایت از جناب موسی می خواهد که چنین زمینه ای را فراهم کند. حضرت موسی عرض می کند: برای ایجاد چنین محبتی چه راه و رسمی را در پیش گیرم؟ خطاب آمد: الطاف و نعمتهای مرا به یادشان آورد تا محبت و توجه آنها به طرف من معطوف کردند. که این یکی از شیوه های تربیتی مبتنی بر نظام تربیت دینی است. یعنی برای یک پدر یا مادری فرقی نمی کنه اساساً که فرزندش نسبت به حق متعال محبتی داشته باشه یا نداشته باشه، بندگی بکند یا نکند، و در همون حد بندگیش آیا شوق افزونتری به اطاعت و جلب رحمت خدا داشته باشه یا نداشته باشه. اما کسی بخواهد این اتفاق راجبه عزیزانش بیفته باید ذکر کنه به دستور خدا نعمتهای خدا رو، دائم اونها رو متذکر ذات مقدس ربوبی کنه. بچه ها غذای خوشمزهی خوردن، الحمدلله رب العالمین، اللهم عجل لولیک الفرج. اعطا کنندگان نعمت را ذکر کنه، این اونها رو متذکر میکنه. در ادامه وجود مقدس حق متعال توضیح و شرحی را خطاب به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام دارند که این بخش از فرمایش ایشون با اون تعابیری از روایات که ما را به دعوت از دیگران نسبت به حقایق دینی و وظایفشون و تبلیغ خواسته ها و آنچه مورد رضای خدای متعال است متذکر میکنه. ای موسی، اگر بتوانی بنده گریز پایم را که از درگه من فراری گشته به من بازگردانی و یا بنده گم کرده رهی را که از حریم من دور گشته به حریم کرامت و عنایتم رهنمون سازی، این کار تو بهتر و پرارزشتر از آن است که 100 سال مرا به گونه ای بندگی کنی که روزها را روزدار و شبها را در نیایش و مناجات خیزان و بیدار باشی. ارزش دعوت دیگران، عزیزان، خانواده، دوستان، همکلاسی ها، همشهری ها، همکشوری ها، حضوری، مجازی، مکتوب، شفاهی، به درگاه حق متعال، کسایی که راه رو گم کردند، فکر کردند راه سعادت و رستگاری اطاعت از فلان مرشد هند نشینه، کسانی که فکر کردند راه هدایت مرید این و آن شدن است، دست این و آن بوسیدن است راه هدایت. نه، گاهی به حسب احترام ممکنه شما دست پدر بزرگ را ببوسید، ممکن است به حسب احترام دست عزیزی که باعث شده از شما با روایات اهل بیت مأنوس بشوید استاد قرآن شما باشد، این حسب احترام، با این که من او را پیشوای خودم قرار بدهم، او را واسطه تقربم به درگاه خدا قرار بدهم جز حضرات معصومین علیهم السلام، اینا فرق میکنه. جناب موسی عرضه می دارد خدایا چنین بنده گریز پایی که از درگه تو گریخته است چگونه آدمی است؟ خطاب آمد گناهکار و مجرمی است که از فرمان من سر پیچیده و در برابر دستورم تمرد کرده است. خدای متعال دارد عرضش دستگیری از بنده گریز پا را تعریف می کند. موسی عرضه می دارد خدایا این گریز پا یعنی چه کسی؟ می فهمد کسی که اهل گناهه، کسی که اهل خطاست، کسی که اهل معصیت. جناب موسی عرضه داشت این بنده گم کرده ره کیست؟ خدایا تو اشاره فرمودی گریز پا، گفتم گریز پا کیست؟ فرمودی همان گناهکار. کسی که راهشو گم کرده یعنی چه؟ تعبیر صریح حق متعال، فرمود کسی که امام زمان و راهبر واقعی عصر و دوره خیش را شناسایی نکرده است و نسبت به او فاقد علم و از او غائب است. امام و پیشوای هر عصری، کسی که از او فاصله گرفته و از او دور مانده است، این میشه فرد گم کرده را. تو باید امام زمان غائب او را بدو معرفی کنی، آن هم پس از آن که شخصی که نسبت به شریعت دین او آشناست. اغلب کسانی که در اطراف ما هستند با امام زمان عصر خودشون آشنان، با شریعت او آشنان، ولی بین او و آنها فاصله است، عصر غیبت است. در زمان انبیاء گذشته هم غیبت هایی بوده است که کتاب کمال الدین و تمام النعمه به همین مطلب پرداخته است. غیبت های پیشوایان معصوم پیش از امام زمان رو ذکر کرده به دستور امام زمان سلام الله علیه، و این آگاهی رو به مراجعه کننده به این کتاب ارزشمند منتقل کرده که بدان این تنها آزمون تو نیست، این آزمون برای خیلی از امتها پیش آمده و البته خیلی هاشون هم ره گم کردن. خدای متعال می‌فرماید آن هم پس از آن که شخصی که نسبت به شریعت دین او آشناست. تو به این شخص گم کرده ره شریعت امام زمانش و آیین بندگی پروردگارش و راه و رسم وصول به رضای او را می‌شناسانی. بعد حضرت سجاد سلام الله علیه می‌فرمایند پس بنابراین بشارت دهید به علمای شیعه و پیرو ما که از پاداش عظیم و جزایی فراوان برخوردار می گردن. در این روایت چند سخن داریم که عرض کنیم. پس خلاصه روایت این شد که حضرت سجاد سلام الله علیه گفتگویی میان حق متعال و جناب موسی را برای ما بیان کردند. این یعنی وحی، این یعنی علم من عند الله، و الا بر حسب ظاهر نه جسم حضرت سجاد سلام الله علیه در اون زمان وجود دارد و نه این گفتگو را برای حضرت سجاد مثلا کسی نقل می کند که بگیم از سجاد تا دیروز نمیدونست، امروز براشون نقل کرد. این علم غیب یعنی همین علم به آنچه که از طریق منبع الهی به حضرت میرسه. حالا واسطه اینها وجود مقدس خاتم الانبیاست یا سینه به سینه از خاتم الانبیا نقل میشود تا امام سجاد، یا نه اصلا وجود مقدس امام سجاد از خاتم الانبیا نقل میفرمایند، اینش فرقی نمیکنه. ما اونها رو معصوم میدانیم. اینکه چگونه از منبع وحی رسیده باشه، جبرئیل برای پیغمبر گفته باشه یا میکائیل گفته باشه، یا این بر قلب خود خاتم الانبیا نازل شده باشه، یا خاتم الانبیا خواسته باشند نسبت به اون گفتگوی بین حق متعال و پیغمبرشان آگاه باشند، این شکل‌های مختلف افزایش علم اهل بیت، این الان مورد نظر نیست و سخن نیست. اما اینکه این جنس این علم، جنس این علم نیست که دیروز من فلانه رو دادم اینجوری گفت منم امروز اینجور برای شما نقل میکنم. نکته دوم این است که خدای متعال شکل محبوب ساختن بندگان را برای خدا و خدای را برای مخلوقات از این منظر تبیین می‌فرماید برای پیغمبرش که باید نعمت‌های من رو به اونها متذکر شد. نعمت داشتن چشم، نعمت عزت اجتماعی، نعمت این که من سر کار میرم صاحب درآمدی میشوم، شوهر دیگری سر کار میرود درآمدی براش پیش نمیاد. گاهی اوقات همسران ما یا خود ما اگه شاغل باشیم فکر میکنیم مثلا دیگه معلومه دیگه هر کسی برود مثلا در تجارت خانه رو باز کنه از زمین و زمان براش میجوشه. نه، این خبرها نیست، معلوم نیست. گاهی بچه های ما، عزیزان ما فکر کنه هر کی بره سر کلاس مدرسه و دانشگاه بنشینه حتما میفهمه چی میگن. خب این همه آدمی که در مدارس استثنایی هم هستن، اونجا هم معلمی مهربانتر از برخی از معلمان دیگر به اونها تدریس میکنه ولی بازم نمیفهمن چی میگه. بعضی ها فکر میکنن هر کسی که باردار شود حتما فرزند سالمی میزاید. نه، خوبی همه آدم نتونستن تا مرحله پایانی زایمان برسن، بچه هاشون از دنیا رفتن، خودشون از دنیا رفتن، بچه هاشون ناقص به دنیا آمدن. اصلا ما اینا رو جز وظایف و سیستم نظام عالم میبینیم، در حالی که هر لحظهش قدردانی و توجه به این لطف خدا رو میخواد. مطلب سوم در این روایت این است که خدا برای جناب موسی بیان میفرماید که اگر بتوانی دو گروه را به سمت من هدایت کنی و بازگردانی، این پاداش عظیم را من برای تو مقدر میکنم. یک گروه بندگان گریز پا و فراری از درگاه من، هیچ جوری نمیخواد با من مأنوس بشه، به قول ما هیچ جوری نمیخواد بیسته سر این جانماز، هر بهانه جور بشه از این جانماز فرار میکن. و دومین گروه اونهایی که گم کردند راه رو، ندیدند حقیقت، راه افسانه زد. جناب موسی، خب ما الان میتونیم از این دو تعبیر خدای متعال دو برداشت داشته باشیم. برداشتمون هم غلط لزومن نیست، میتونه شاخه ای از اون فرمایش باشه. جناب موسی میخواد دقیقا مطلب رو از ذات مقدس ربوبی بگیرد که دقیقاً خدای متعال بنده گریز پا را چه کسانی وصف می کند و دقیقاً بنده گم کرده راه را چه کسانی وصف می کند. حق متعال می فرماید بنده گریز پا بنده گناهکاره، بنده گم کرده راه بنده دورمانده از امام زمان، بنده دوچار غفلت، بنده دوچار نادانی از واجبات و بایدهای دینی. و ای موسی، تو اگه بخواهی وظیفت رو در درگاه من خدای متعال انجام بدی، باید هم برای کسانی که نسبت به امام عصر و پیشوای عصرشون ناآگاهند فعالیت کنی تا اونها رو با امام زمانشون آشنا کنی، هم برای اونهایی که نسبت به امام زمانشون آگاهند ولی به جهت عصر غیبت از او دور مانده اند تلاش کنی اونها رو با اون علمی که اونها رو به رضای امام زمانشون نزدیک بکنه آشنا کنی. اگر شما با یک سری ملحد، با یک سری افراد بی اطلاع از شریعت خاتم الانبیا، با یک سری افرادی که آگاهی نسبت به وجود مقدس صاحب الزمان ندارند سخن بگید، این یه وجه وظیفه ایست که خدای متعال می فرماید. یه عده غایبند، یه عده ناآگاهند از امام زمانشون. چه او باشد چه نباشد، اونها نسبت به او آگاهی و شناختی نداره. اما یه عده‌ای که عمدتاً اطرافیان ما، هم کشوری‌های ما الحمدلله محسوب می‌شوند، که اینا آگاهی از شریعت خاتم الانبیا دارند، امام زمانی را به اجمال می‌شناسند، اما قلوبشون امام زمانی نیست، اما دلهاشون متوجه ذات مقدس امام از سلام الله علیه نیست. امام زمان برای اینها یک مکتوبه ایست، نه یک حقیقت عینی. یه وظیفه دیگر تو هم موسی اینه که اینها رو هم نسبت به وظایفشون، نسبت به این حجت خدا و انس بیشتر با این ولی زمان آشناتر کنی. و وقت اینجا که سخن و این گزارش تمام می شود، حضرت سجاد سلام الله علیه می فرمند خوش به حاله او پیروان از شیعیان ما اهل بیت که وظیفه کسب علم، علم دین و رساندن اون به ناآگاهان، غفلت زدگان و جاهلان را بر عهده گرفتند. خوش به حال اینها که چنین اجر عظیمی خدا شامل حالشون میکنه. برخی هستند، اهل برخی از مستحبات نیستند، برخی از نوافل رو اهلش نیستند. بعضی ها نه، اهل این مستحبات هستند. خب ما بعضی هامون کم توفیقیم، بعضی ها الحمدلله توفیق بیشتری ده، خدا رو شکر. اما برای کسی که این توفیق را دارد، برای کسی که این توفیق را دارد، حالا خدای متعال این گونه بیان می کند این کار تو بهتر و پر ارزشتر از آن است که 100 سال مرا به گونه ای بندگی کنی که روزها را روزدار و شبها را در نیایش و مناجات خیزان و بیدار باشی. تازه اگر تو از کسانی شدی که اهل این مستحباتن، نه اونایی که میخوان یه جوری خلاصه نمازشونو بخونن و برن به کارهای دیگرشون برسن، نه، تازه اگر کسی بودی که اهل این مستحبات بودی، مقایسه حق متعال بین انجام چنین وظائفی با چنین عباداتی، 100 سال بندگی در مقابل دستگیری از جاهلان، خب همه شنیده این مرحوم حاج آقای زیابادی به رحمت خدا رفتن، خدا ایشون رو رحمت کنه، همه کسانی که خدمت به دین خاتم الانبیا کردند رو غریق رحمت کنه. بدون اینکه ما ایشان یا دیگرانی چون ایشان را معصوم و به دور از هر خطایی بدانیم، بالاخره ممکنه در نوشته های ایشون، فرمایشات ایشون، آدم جمله‌ای بیابد یا بخواند، نه که حالا جستجو بکند که کلمه خطایی پیدا، نه، بیا بعد این جمله رو با روایتی مقایسه کنه، ممکنه خطایی باشه، ممکنه اشتباهی توش باشه. این رو من همیشه تکرار میکنم راجب غیر از وجود مقدس چهارده معصوم سلام الله علیه مجمعین هیچ تردیدی نداری که این فقط راجب چهارده معصوم است که از سوی خدا امضا شد. اما برای شما یک مشاهده ای رو نقل کنم. خب در یه دوره ای خدا توفیق داده بود من این فرصت رو پیدا کرده بودم که نمازهای ظهر رو مسجد علی ابن الحسین سلام الله علیه ما مشرف می شدم در مسجد و با ایشون اقامه نماز می کردیم. گاهی هم قبل جلسه من قبل از نماز از ایشون سوالاتی بودم، بعد نماز گاهی. یه مشاهده ای رو برای شما بگم. خب آقای زیابادی می توانستن وقتی می رسن مسجد شروع کنند مثلا برخی از نمازها ادعیه تلاوت قرآن انسی و ذکری با درگاه خدا داشته باشه، مستحبات پیش از اقامه نماز واجب یا در بین نماز واجب. اون زمان تازه یکی از کتابهای یکی از این افراد منحرفی که گاهی هم در جلسه اسمش رو برده این تازه منتشر شده بود. من همون کتاب رو گرفته بودم، یعنی می دانستم، با جلد کتاب آشنا بودم و خودم هم کتاب رو خریده بودم، بخشایی از کتابم خونده بودم، ولی من کتابو تموم نکرده بودم. یه مثلا یک هفته بود شاید مثلا نرفته بودم مسجد به هر دلیل، یا سفری یا برنامه ای. رفتم مسجد، قبل از نماز میرفتم مقداری، دیدم آقای زیابادی آمدن در محراب نشستند. الان تردید دارم که دو رکعت نماز خواندند یا نه، بلا فاصله بعد از نشستن این کارو شروع کردن. حالا اگر دو رکعت نماز خوانده باشن، مثلا دو رکعت نماز تحیت مسجد شاید خوانده باشن، کتاب رو باز کردن شروع کردن به خواندن کتاب. موقعی که میخواستن اذان رو بگویند ایشون کتاب رو بست، ایستاد مثلا حالا یا نافله‌ای یا نماز دیگری. نماز واجب که تمام شد، خاطرم هست که من این مراقبت ها رو میکردم تا ببینم چه خبره. بین دو نماز ایشون یا نافله ای خواندند، فکر بگمانم اینه که حالا مثلا دو رکعت نافله رو من دیدم، حالا یا بیشتر و کمترش حالا یادم نیست، ولی اینکه ایشون دائم بین دو نماز مشغول نوافل باشد یا قرائت قرآن، نه نبود. این تو اون زمان لااقل که من این دقت رو میکردم. ایشون دوباره کتاب رو باز کردن، ادامه همون صفحه که میخوند. خب من فهمیدم که آقای زیابادی دارن کتاب رو میخون. فردا یا پس فرداش رفتم پلوشون، گفتم جا این مطلبی که در اینجای کتاب آمده مثلا شما نظرتون چیه؟ ایشون آقا مثلا این نویسنده اصل ولایت رو منکر شده، بعد شروع کرد توضیح داد. کار ندارم به ادامه گفتگویی که من با ایشون داشتم و ایشون این کتاب را کی تمام کردند و تا جایی که من خاطرم هست در هیچ کدام از سخنرانی هاشون از او اسم نمی آوردن، از او اسم نمی آوردن. اما ایشون تا اونجایی که روشن بود ایشون تلاش میکرد با خواندن این مفاهیم و مطالب به جای پرداختن به او و اسم آوردن از او، شبهات و یا ایراداتی که او گرفته است رو در بیان معصومین و در توضیحاتشون پاسخ بدن. حالا ممکنه ایشون در یه جلسه خصوصی هم مثلا نقد مستقیم اون کتاب کرده باشه، او رو من نمیدونم. عرضم اینجاست، خواستم از نام آشنایی که اخیر به رحمت خدا رفتند و عده‌ای از بزرگواران با ایشون آشنان، اونهایی هم که با ایشون آشنا نبودن لااقل خبر رحلت ایشون رو شنیدن. یک عالم شیعی است، بله انقدر اهل قرآن هست که آیات متعددی را از حفظ بالای منبر میخوانه، انقدر اهل دعا و روایات هست تا بتواند به آیات و روایات متعددی و ادعیه مختلفی اشاره کند و اونها رو زمینه بیان حقایق دینی قرار بدهد. یعنی یه آدمی نیست که رها کرده این موضوعات رو. بالاخره حداقل دو وعده در این زمان که این مسجد تشریف داشتن، اون زمانی که مسجد پایین بودن که ظاهرا سه وعده، دو وعده حداقل میاد مسجد با مردم در ارتباط است، وقت میگذارد، به نماز جماعت اهمیت میدهد، به حضور در روزه اهل بیت اهمیت میدهد، روزخان روزه میخواند، او در اونجا مینشیند. اینا تعطیل نشده. ولی یک چنین آدمی همت میکند برای دستگیری از گم کرده راهان و گریز پایان حتی بین نماز ظهر و عصرش این کتاب به تعبیر ما گمراه کننده یا شبه آفرین رو باز میکند، یه چند خطی دوباره میخواند، هم از وقتش استفاده کند و هم اون مطالب رو بداند تا در منابرش یا در نوشته هاش پاسخ اونها رو بده. این آدم متوجه ارزش مستحبات دیگر بین نماز ظهر و عصر نمی شود؟ چرا می شود؟ و چه بس آدم باید بگوید که اصلا اگر فردی اهل برخی از این مستحبات نبوده باشد، برخی از این توفیقات نصیبش نمی شه. اما این آدم ارزش دستگیری از دورماندگان از حجت خدا را هم می فهم. برای همین زحمت میکشه. به تعبیر ماها، حالا انشالله که شماها مراجعه به کتب زاله ندارید، آدم چهار صفحه از این کتب زاله بخونه اعصابش به هم میریزه، چون دسترسی به نویسنده و ناشر که نداره، تمام نظام روحی و اعتقادیش دچار لطمه میشود که آخه مزخرفات بی استدلال بی پایه چیه که این آورده و چاپ 18 همش هم به دست دانشجویان این مملکت رسونده. چقدر اذیت میشه، ولی چه کنه، باید تلاش کنه، باید بره جوابهاشو بنویسه، باید استخراج کنه مطلب رو، این فشار را تحمل میکنه. در مقابل این فشار اگر ایشون آیات مبارکات قرآن رو باز کنه و قرائت بکنه، آرامش روان هم نداره. چرا؟ ولی به تعبیر حضرت سجاد، خوشا به حال علماء شیعه، بشارتشون بدید، خدا چنین پاداشی رو برای اینها در نظر میگیره. و نکته دیگر و پایانی در ذیل این روایت، این که بزرگواران همیشه این عرض رو داشته ایم، باز هم تکرار میکنیم، مکرر در مکرر، بر شما باد که اگر کسی را دیدید که سخنی گفت از مطلبی از مطالبی که بنده حقیر عرضه می کنم، استفاده نیکویی کرده بود. من بارها عرض کردم، مکرر عرض می کنم، ببینید بنده که هیچ، اصلا در این درگاه چیزی نیستم، اما دارم عرض میکنم به استناد آیات و روایات، ما اگر روی دیگر افراد غیر از حجتهای الهی حساب ویژه باز بکنیم، گاهی اوقات در اعتقاداتمون هم دچار مشکل خواهیم شد. ببینید فعل هیچ فقیهی برای ما معتبر نیست، ولی فعل امام معتبره. یعنی چی؟ یعنی اگر یه جا یک فقیهی، یک عالمی که در وضو گرفتن چنین استنباط کرده بود و دستور داده بود و مثلا صاحب رساله بود و این گونه نوشته بود، ما یقین داشتیم که این نوشته، نوشته در واقع این فرده و این هم عالمه و این هم مجتهده و این هم فرد نااهلی نیست، طبق این نوشتهش عمل کرد، اگه خودش در وضوش دچار مشکل شد، اعتبار به آنچه که ما دیدیم نمیدهیم. میگیم ممکنه ایشون اشتباه کرده باشه، الان مثلا اشتباه مسحش رو کشیده باشه، یا نهایتا میگیم عجب، پس ما بریم تحقیق کنیم ببینیم مثلا ایشون آدمی است که اهل عمل به آنچه که صحیح هست هست یا نه. اما حجت خدا وقتی به نحوی عمل میکنه، ما میگیم فعل و قول و تقریر امام. حتی سکوت حجت خدا برای ما اعتبار داره، فعل حجت خدا برای ما معتبره. سلو کمار ایتمونی و سلی، نگاه کنید به من پیغمبر چجور نماز خود، شما همجور نماز بخونید. اگر شما یک زمانی شنیدید که خردمند خدایی نکرده زبانم لال، فلان نااهلی را کرده، فلان خطا را کرده، فلان اشتباه را کرد، خردمند که معیار نیست، اگر جایی بر اساس روایات برای ما سخنی گفته، او سخن معتبره. نهایت اینه که من خودم به او روایت مراجعه میکنم تا مطمئن تر بشم، ولی تا زمانی که سخنش را مثلا از روی صداقت میدانم، خب اگر روایت خونده روایت دیگه. به خودش وابسته نکنید مطلب را. شنیدید خردمند فلان سوء خلق را دارد، مثلا فلان رفتار بد رو داره، اصلا قرار نبوده که او معصوم باشه، معصوم نیست. آنچنان که اگر شنیدیم فلان روحانی محل یا فلان امام جماعت محل یا فلان گوینده فلان اشتباه رو کرده، آقا دیروز اگر داشته از مثلا روایت اهل بیت مطلب برای شما میگفته و مطالبی که میگفته مبتنی بر روایات بوده، خب الحمدلله اون مطلبی که شنیدیم روایی بود. از فردام حالا نخواستید پا منبرش نرید، نخواستید تو جلسه شرکت نکنید، اما این حرفها را با شخصیت افراد گره نزنید، چون دینتون از دستتون میره. اگر دینتون دین محققانه ای باشه، دینتون از روی تلاش باشه، دینتون همراه با تفحص باشه، دین شما معتبر است. یه اشتباهی هم ممکنه کرده باشه کسی که به شما چنین مطلبی رو کمک کرده باشه متوجه بشید. اگر هم نه، اصلا اشتباهاتش خیلی زیاد شد، اصلا شما مرجع تقلیدتون عوض میکنید. او فردیست که به لحاظ اعتقادی قابل اعتنا نیست، بنابراین من مثلا تقلید ازش رو هم رها میکنم، میرم سراغ یک کسی که اعتقاداتش هم درست. اما شما دینتون این وسط از دست نمیده. برخی از کسانی که دینشون از دستشون میرود به خاطر این است که دوچار مشکل میشود. این توضیح رو لازم میدانم که من اصلا واقعا گاهگاهی بگویم، بیان کنم. اگه یه روزی دختر من به شما گفت پدر من مثلا اهل نماز، نعوذ بالله زبانم لال، اهل نماز نیست، این به این معنا نیست که خب دیگه نباید ما هم پس اگه نماز نخونیم خیلی طور نمیشه. نه بابا، یه آدم اشتباهی، آقا مگه میشه اشتباه کنه؟ بله، 14 تا معصوم بیشتر نیست، هر کسی ممکنه اشتباه کنه، هر کسی ممکنه خطا کنه. این روایت در باب فضل علم و اهمیت آموختن معارف اهل بیت و اهمیت رساندن این معارف به دیگران و اهمیت تبلیغ و گسترش توجه به ذات مقدس ربوبی و حجت زمان و در باب اهمیت دستگیری از دورماندگان از امام زمان سلام الله علیه، ای تا اینجای سخن. بخش بعدی عرایزمون عرض ادبی است خدمت صحابی امام حسین علیه السلام، جناب حر سلام الله علیه، که ما در جلساتی پیش از این هم به مطالبی راجع به ایشون و یاریشون نسبت به حضرت سید الشهدا علیه السلام عرض کرده بود. مطلبی دیگر رو هم راجع به ایشون عرض میکنیم و از جناب حور میخواهیم که شفیع ما شوند در درگاه سید الشهدا، تا انشالله فکر ما، عمل ما، قول ما اون گونه باشه که رضای خودشون هست. ما میگیم ممکنه یک عالم دینی خطا کنه، ممکنه یک مبلغی خطا کنه، ممکنه کمترین کمترین ها خردمند خطا کنه، ولی واقعا در اکثر مواقع اگر اینهایی که ما از اونها ممکنه خطایی ببینیم چیزی گفته باشند، رفتاری داشته باشند، ترک کاری کنند، فعلی را در زندگیشون ببینیم، واقعا نمیخوان اینجوری باشند بندگان خدا اکثر مواقع. یعنی واقعا میخواد آدم خوبی باشه، حالا نشده دیگه، یه جایی هم یه خطایی کرده، یه جمله‌ای هم گفته، یه اشتباهی هم کرده، حالا دخترش هم یه جمله‌ای بد نسبت به او گفته، مثلا پدرش هم یه جمله منفی راجع به او گفته. ولی واقعا بندگان خدایی که عمرشون رو میگذارن در خواندن، در نوشتن، در منتشر کردن، در بیان کردن معارف اهل بیت علیهم السلام، واقعا بناشون این نیست که خودشون اهل معصیت و خطا باشن. کسی که با این باور راجع به معاد سخن میگوید، مثلا بعضی از سخنرانی های حاجی زیابادی در موضوع معاد و مرگ، حالا بعضی هاشو شاید شما هم شنیده باشید، و حالا این بنده خدا اگر یه جایی خطایی میکرد، آیا واقعا قصدش این بود که مردم رو خدای نکرده مثلا به یه چیزی متوجه کنه خودش هم باور نداشته باشه؟ خب این که نیست، او باور داره که داره این گونه نفس میگذارد، عمر میگذاره و افتخار میکنه به اینکه مبلغ معارف اهل بیت باشه. حالا یه جایی هم خطا کرد، واقعا اکثر مواقع افراد چنین قصدی ندارند. حالا ما اسم ایشون رو آوردیم برای ذکر یک فضیلت و گرامی داشتی از ایشون که تلاش میکرد برای دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام، و الا این جملات راجع به امثال ایشون راجع به امثال بنده است. حالا ایشون هم اگه یه جایی یه چیزی نوشت که ایرادی داشت، خب حالا قصدی که نداره، این کوته نظری ماست که یهو یک فردی رو که در این مسیره مثلا به خاطر یک خطای کوچکی مثلا یهو متهم کنیم. نه، اگر چه ایشون چه هر شخص دیگری یک سخن بیان مغایر با روایات داشت و اون رو اصرار داشت و نمیدونم ترویج میکرد و به خطا سخن، خب اصلا آدم باید تو اون وضع اعتقادی در رو در روی ایشون بیسته و حقایق رو تعریف کنه. این منظور خطاهای کوچکی است که افراد ممکن تو زندگی شخصیشون داشته باشن. به هر حال در باره جناب حور میرسیم به این نقل در تاریخ طبری به نقل از نمیر ابن وعله، میگه ایوب ابن مشرح خیوانی میگفت به خدا سوگند من اسب حر ابن یزید را پی کردم. پی کردن اسب یعنی چی؟ یعنی پای اون حیوان رو قطع کردم که دیگه نتونه حرکت بکنه. تیری به قلبش زدم و طولی نکشید که اسب با لرزه و اضطراب افتاد. حالا شاید در اصطلاح پی کردن به هر نوع خلاصه از پایین داختن مرکب یک جنگجو هم اطلاق شود، اما به هر حال یا هم پای اسب رو قطع کرده هم تیر به قلب اسب زده، یا منظور این است که با زدن تیری به قلب اسب او رو از پا انداخت. میگه اسب با لرزه و اضطراب افتاد، اما حر مانند شیری از روی آن برجست و شمشیر در دست چنین رجز میخوان اگر اسبم را پی می کنید من فرزندی آزاده ام. شجاعتر از شیر شرزه. بعد داره نقل میکنه فرمایشات جناب حر، میگه وقتی که جناب حر از شیر افتاد همچنان رجزی این گونه میخواد، که خلاصه شماها با انداختن اسب من مرا نمیتونید از یاری حجت خدا برکنار کنید. تا کنون کسی مانند او ندیدم که سپاه را چنان بشکافه. برخی بزرگان قبیله به او، یعنی ایوب ابن مشرح خیوانی، گفتن تو او را کشتی؟ گفت نه به خدا، من او را نکشتم، دیگری او را کشت و دوست نداشتم که او را بکشم. ابو وداک به او گفت چرا؟ ایوب گفت او را از شایستگان به شمار می آوردن و به خدا سوگند اگر چنین بود و کشتن او گناه، این که خدا را با گناه زخم زدن و حضور در نبرد با او دیدار کنم برایم دوست داشتنی تر است از این که او را با گناه کشتن یکی از آنان دیدار کنم. میگه من او رو نکشتم. چرا؟ چون میترسم که خدا را در حالی دیدار کنم که قاتل او باشم. برای من بهتره که از کسانی باشم که زخمی زدم، مثلا اسبش را پی کردم، از کسانی باشم که با او در نبرد بودم، ولی من او را نکشم. ابو وداک به او میگوید من جز این نمیبینم که تو خدا را با گناه کشتن همه آنان دیدار میکنی. چنین نمیبینم که اگر تو این را با تیر نمیزدی و آن را پی نمیکردی و دیگری را با تیر از پای در نمیانداختی و در جنگ حضور نمییافتی و به آنان حمله نمیکردی و یارانت را تحریک و آنها را افزون نمیکردی و به گاه حمله آنان از پیش رویشان می گریختی و ایستادگی نمی کردی و آن دیگری و بقیه همراهانت نیز چنین نمی کردند، حر و همراهانش کشته می شدند، شما همگی در خون آنها شریکید. ایوب به او می گوید ای ابو وداک، تو ما را از رحمت خدا ناامید می کنی. اگر تو روز قیامت حساب رس ما می شدی، خدا تو را نیامرزد اگر ما را بیامرزی. ابو ودا گفت سخن همان است که به تو گفتم. اما مطلب در این بخش از نقل تاریخ جناب حر، در جلسات پیشین عرض کردیم ما از زندگانی جناب حر مطلب بسیار نمی دانیم. عمده نقلهای ما و دانش ما معطوف به اتفاقاتی است که در همین چند روزه و در رو در رویی با وجود مقدس امام حسین علیه السلام پیش آمده. اما یکی از اون نقل ها و مطالب همینه. نکته ای که از این مطلب میخوایم بهش توجه کنیم، اول اینه که ببینید بزرگواران، یه مقداری این مطلب با سخنی که در باب فضیلت علم و خدمت به اهل بیت و نشر معارف اهل بیت گفتیم نزدیک، و اون اینه که گاهی کسی را اسبش رو پی میکنه، همچون شیر شرزه ای مجدد خودش را در معرض مواجهه با سپاه دشمن قرار میده. این پی شدن اسب گاهی به این است که مثلا فرض کنید فرزندی از فرزندان آدم نااهلی میکند، خدای ناکرده شوهری یا کدبانوی در زندگی آدم نامردی می کند. خدای ناکرده همسایه ای نامرادی می کند. بعضی از اینا میشه پی کردن اسب و مرکبی که شما برای حرکت در مسیر دفاع از حریم اهل بیت انتخاب کرده اید و بر اون نشسته اید. نظامات اجتماعی درش یهو اتفاقاتی میفتد. شما همه مقدمات رو فراهم کرده اید که کاری بکنید، ناگهان تغییراتی پیش میاد، اون مسیری که شما در پیش گرفته اید، مثلا فرض بفرمایید انتشاراتی که شما راه انداخته اید، همه شو با آتش میکشن. ببینید همه اینها به نوعی، به تعبیری که ما میخوایم استفاده بکنیم، به نوعی پی کردن مرکبی است که ما برای خدمت انتخاب کردیم. وقتی شما همه چیز زندگی رو تنظیم کرده اید، آماده اید برای حرکت، خدای ناکرده این وسط یهو یک برادری یک نامردمی میکند، نمیگم حالا نامردی، یک نامردمی میکند، خلاصه نظام زندگی شوهر شما به هم میریزه. سوال اینه که اگه شما یه چند روزی، یه چند هفتهی کمی به هم ریخته باشید، کمی دوچار تنش بشوید، ولی بعد مسیری که دارید پی میگیرید رو ادامه بدید، شما همچون جناب حور برگشته اید به دشمنان اهل بیت گفته اید اگر اسبم رو پی میکنید من فرزندی آزاده ام شجاعتر از شیر شرزه، کسی به این راحتی ها من خانم سودایی را از مسیر تبلیغ نام امیرالمومنین نمیتونه دور کنه، کسی به این آسانی ها من خانم آمنه مدنی را از تبلیغ و دفاع نام حضرت زهرا نمیتونه دور کنه. هر گرفتاری برای من پیش بیاورید، ممکنه من دو روز ناراحت باشم، سه روز غم گرفته باشم، چهار روز گریه بکنم، یه دو روزی فشارم بالا پایین بشه، قند بگیرم، نمیدونم فشار بگیرم، یا هر کسالت دیگری که ناشی از این فضاهای استرسی پیش میاد گاهی، هر کدوم اینها ممکنه برای من پیش بیاد. عروسم از فرزندم جدا بشود، فرزندم نسبت به عروس دلسرد بشود. اگر ما بخوایم درس بگیریم از این صحنه عاشورا، باید بگیم آقا چهار روز افتادی، پنج روز افتادی، غم گرفته، چرا امیرالمومنین رو و خدمت به امیرالمومنین رو تعطیل میکنی؟ اگر خانم برزوی از الان در فکر است که در بین همه نوجوانهای دختر فامیل کتابی راجع به میلاد امیرالمومنین توضیح کند، از این مجموعه کتابهایی که آقای محمد رضای انصاری نوشته است، گزارش لحظه به لحظه مثلا راجع به میلاد امیرالمومنین، یا کتاب آفتاب کعبه انتشارات مولود کعبه رو میخواد در بین همه نوجوانهای فامیل توضیح کنه، بعدم براشون مسابقه بگذاره، بگه هر کسی این کتاب رو خوند، یه خلاصه دو صفحه‌ای بر من فرستاد و واقعا خوند، نه که مادرش براش خلاصه کنه، من بر هر کس این کارو کرد یک هدیه ویژه ارسال میکنم. مثلا فرض کنید یه جعبه کیک شکلاتی خیلی عالی براش میفرستم، یا یک کتاب یا دفتر خاطرات خیلی قشنگ شیک، یا یک کتاب ویژه مناسب، و یا یک قاب خیلی قشنگ. حالا خدای نکرده خانم برزویی یه مشکلی برای زندگیش رو پیش آمد، من نمیگم مشکلات زیاد، نه یه مشکلی پیش آمد، نهایت نهایت نهایتش این که مثلا میگیم چرخای ماشینشون رو چهارتاشو پنچر کردن، حالا خانم برزویی دو روز ناراحته، سه روز قصه داره، روز چهارم هم یه نفر رو کمک میگیره، مثلا حالا اینا رو ببرین درست کنین باد کنین، اینقدر خرجش میشه، چرا کار امیرالمومنین تعطیل میکنین؟ اتفاقا اینا رو میدونه کی پنچر میکنه؟ شیطان و ایادی شیطان. خانم تهرانچی داره پذیرایی از مادر میکنه، داره مراقبت از مادر میکنه، اما برای امیرالمومنین میخواد یک کاری انجام بده. خدای ناکرده پرستاری که مثلا می آمده کمک می کرده میگه دیگه نمیام. نهایتش دیگه میگیم پی کردن اسب ماست. ما برنامه هم تنظیم کردیم برای امیرالمومنین 50 ساعت وقت بذاریم. این پرستار نمیاد، 50 ساعت رو نمیتونم بذارم، میشه 25 ساعت. خیلی خوب، 25 ساعت امیرالمومنین رو کنسل نکن. بگو اگر اسبم رو پی کنید من فرزندی آزاده ام شجاعتر از شیر شرزه. تازه من اسب پی کردن هایی را برای شما مثال نمیزنم که خیلی کامتون تلخ بشه. خدای نکرده مثلا فرض کنید یک مادری فرزندی تازه به دنیا آورده، بعد یهو فرزندش رو رها کنه. یک شوهری یهو دو روز پنج روز مانده به مثلا به دنیا آمدن فرزندش بگه اصلا من این زن رو نمیخوام، هم خودت هم بچهت مال خودت و مال پدرت. تازه من میگم اینا پی کردن اسبه، اینا زمین زدنه. و الا اینکه مثلا ما دیروز عدسمو گرفت که آدم کار امیرالمومنین تعطیل نمیکنه. آموخته دوم این است که یک فردی، و جالبه که ما به این مطلب قبلا اشاره کردیم، یه فردی برمیگرده میگه من خود جناب حر را نکشتم چون نمیتونم اینجوری خدا رو زیارت کنم و ببینم، اما یه خنجری به اسبی زدیم، یه اسبی پی کردیم، یه سیاهی لشکری شدیم که قبلا در جلسات از سید الشهدا سلام الله علیه به این مطلب اشاره کردن. گاهی ما فکر میکنم خب ما که کاری نکردیم، یکی دیگه رفته مثلا اونجا رو تخریب کرده، یه نفر دیگه به این مطلب دستور داده، من چه ربطی دارم؟ پاسخ اینه که شما جزو سیاهی لشکر بودید یا نبودید. پاسخ اینه که شما راضی به این فعل بودید یا نبودید. پاسخ اینه که شما به قدر یک نمامی و خبرچینی در آشفته شدن نظام زندگی اینها نقشی داشتید یا نداشتید. شما به قدر یک دریغ از کمک کردن، حالا یا کمک کردن مالی یا کمک کردن فکری، نقشی در این آبروریزی داشتید یا نداشتید. شما میگید من که آبروشو نبردم. بله بقیه‌ام میفهمن، کسی دیگری بلندگو دستش گرفته آبرو برده، ولی شما پشتیبانی کردید یا نکردید؟ میگید آقا من فقط گفتم درود بر تو. میگه همین درود بر تویی که گفتی، اینجا ابو وداک خیلی قشنگ توضیح میده و جالبه که این در تاریخ کلمه به کلمه ذکر شده، میگه تو اینجا گفتی درود، او اونجا فرش رو پهن کرده، او اونجا میز رو گذاشته، او ظرف پذیرایی رو گذاشته، نهایتا این آدم به خودش جرأت داده آبروی فلان فرد را ببره. اگه شماها این همه مسیر رو نمی رفتید که اون نهایت به این نقطه نمی رسید. اگر تو اونجا در گروه این سوال رو نمی پرسیدی که فلانی فلان کلیپ رو نمی گذاشت که 5 نفر از 50 نفر اعضای فامیل اعتقاداتشون متزلزل بشه امشب نمازشون نخونن، تو اونجا بی خود سوال پرسیدیم که حالا ما یه چیزی پرسیدیم، ما که این اعتقادات رو به هم نریختیم. خب باشه، اگه تو اونو نمی پرسیدی، اونم اون کلیپ رو نمی گذاشت، اونم گروه رو راه اندازی نمی کرد، کار به کجا می رسید؟ زمین تا آسمون فرق می کرد، اصلا کشته نمی شد هر و دیگر اصحاب سید الشهدا و خود سید الشهدا. همینجوری یه ذره یه ذره جمع شدید، اینجوری خون به دل حجت خدا کردید. بزرگواران، گاهی آدم واقعا قصدی ندارد، مثل اون تعبیر اولی بنده خدا قصد ندارد، یه اشتباهی کرده خردمند، یه غلطی کرده، قصدی که نداشته انشاءالله، مگه اینکه آدم نااهلی باشه. اما همین دهان به دهان گرداندن این جمله یه ها میبینید فرد رو از حیثیت انداخت، فرد رو از شهری به شهری دیگر متواری کرد، فرد رو دچار سکته کرد و از دنیا رفت. یه نفری چند سال پیش بالاخره به یه شهرتی هم رسیدیم ماجراش، من اصلا به خود اون فرد و عملیات اون عملیاتی که راجبش انجام شد کاری ندارم، ولی به هر حال تو مسائل اجتماعی بود، شاید به گوش بعضیاتون خورده باشه. مثلا فرض کنید یه بنده خدایی گفتن لیسانس نداره، گفتن فوق لیسانس نداره، انقدر گفتن به درجه رسوندندش به لحاظ اجتماعی که سکته کرد از دنیا رفت. یه موقع واقعا مثلا فرد داره یک لطمه‌ای به دین خدا میزنه. من با این که چه وظیفه‌ای نسبت به این فرد بوده الان کار ندارم، دارم میگم یه جایی یه نفر داره لطمه به دین خدا میزنه، ما اصلا موظفیم بیایم راجبش سخن بگیم، از موضعی که داره لطمه میزنه او رو کنار بزنیم، که معمولا هم این افراد نه سکته میکنن نه هیچی، یعنی اینا یک پیوندی با شیطان و شیاطین دارن که عمرشون هم طولانی میشه. اما یه بدبختی توی ادارهی توی یه نمیدونم شرکتی یه جایی، حالا یه بار نوشته مثلا من لیسانس دارم، لیسانس نداره، چنان آبروریزی کردن تا رسید به نقطه‌ای که سکته کرد و مرد. حالا چون شیعه امیرالمومنین بوده ما راضی به گرفتاری شیعیان امیرالمومنین نیستیم، ولی الان سوال اینه، اگه یه نفر بگه آقا من که او رو صدا نکردم مثلا اینجوری آبروشو ببرم، من فقط یه خبری رو به برادرم دادم، برادرم میگه آقا منم که کاری نکردم، خبری به خواهرم دادم، اونم میگه آقا منم که کاری نکردم، منم اینجوری کردم، نهایتش چی میشه؟ یهو میبینید خونه یه نفر رو با حساب چهار نفر دیگه می‌ریزه. این قسمتی که من از کتاب تاریخ طبری خواندم، میخوام اینو شما به همه جای زندگی بست بدهید. یه جمله‌ای گفتیم، حالا ما یه کاری کردیم، حالا ما یه خریدی کردیم، حالا ما یه کتابی پخش کردیم، حالا ما یه گروهی را انداختیم. مگه آدم اجازه داره به این راحتی گروهی را بندازه اگر نمیتواند مدیریت بکنه؟ گاهی اوقات شما یه گروه را میندازین اصلا دو ماه سراغش نمیرین، اعتقادات ده نفر تو اون بالا و پایین میشه، پنج تا کلیپ جسارت و اهل بیت تو اون گروه پخش میشه، شما هم تو خونه دارید استراحت میکنید، هی هم میگید به به من چه احساس تقرعی به امام زمان دارم. مگه آدم اجازه داره هر خریدی برای هر کسی بکنه؟ یه بار اینو براتون، برای بعضیاتون شاید، یا شاید هیچ کدومتون نبودید تو اون جلسات نمیدونم، یه بار اینو در یک جلسه عرض کردم، گفتم حتی گاهی اوقاتی سوالو بپرسید، مگه آدم اجازه داره بعضی میهمانی ها رو در بعضی جاها تشکیل بده؟ مگه آدم اجازه داره که مثلا هر کسی رو با هر وضعی به هر پارکی یا هر مسافرتی ببره؟ به این راحتی ها نیست، به این راحتی ها نیست. و اینجا شما نگاه کنید چقدر جهل فرد رو به نقطه‌ای رسونده که من فقط اسب حر را پی کردم دیگه، من که نکشتمش، به خدا میگم خدای من نکشتمش. پیغمبر گفتن تو سیاهی لشکر بودی، اگه این سیاهی لشکر نبود که اونا جرأت نمی‌کردن بیان جلو تیر بندازن. خلاصه حساب کتاب سخت‌تر از این حرفاست. قضاوت راجع به دیگران، انتقال حرف از جایی به جای دیگر، اعلام نظر و موضع کردن، تأیید یا تکذیب کردن، به این راحتی ها نیست، به این راحتی ها نیست. خیلی باید بهراسیم. ببینید یه موقع فرض کنید شما میهراسید، ولی من فکر میکنم شما آدمی هستید بی پروا، به فکر من خدا کاری نداره، خدا خودش عالم به همه ضمایر است. اما یه موقع آدم واقعا خودش بی پروایی میکنه، یه موقع من خودم اهل معصیت و خطام، خب همه میدونن، شما میدونید، هیچ، ولی یه موقع واقعا شما فکر میکنید این اهل اینه، یه موقع شما فکر میکنید این اینجوریه، بعد به اون میگید، بعد به اون میگید، یهو میبینید یه نفر از هستی ساقط شد، یه نفر به سکته افتاد. بالاخره اگه پنج نفر مثلا در این موقعیت قرار نگیرن که چه میدونم طرف مقابل فلان طور نمیکنه، این پنج نفر رو کی اینجوری قرار داد؟ حاج خانم فلانی با تسبیح هم بود ولی در این موقعیت قرار داد، چنین حمایتی کرد، این پنج نفرم رفتن فلان غلطو کردن، حالا چیکار کنیم؟ حاج خانم فلانی از دنیا رفته، دخترش پسرش همه براش گریه میکنن، اما اون طرف بهش میگن که خون این گردن توه. او به من چه، من کار من گفتم آفرین. یا هم آفرین گفتی.
الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.